طرح 7 دقیقه کتاب. کتاب اول، گفتار 11، انتظار درد سرساز. با کتاب خانه 7 در تلیه ظهور همراه میشیم. توی پرده 2 مراحلی که برای رسیدن به ظهور باید طی کنیم. توی این قسمت کتاب سعی کرده مقایسه بین 3 نوع منتظر داشته باشه و بین اینها معنای صحیح انتظار رو پیدا کنه. خوبه ما هم با این بحث همراه بشیم و ببینیم خودمون مثال برای کدوم نوع منتظر هستیم. دسته اول منتظران کسانی هستن که دائم فریاد میزنن اماما بیا و به فریاد ما برس که با اومدن تو حتما همه چیز درست میشه. بله، مشخصه که با اومدن امام زمان آخرش قراره همه چیز درست بشه. اما ما دنبال چی هستیم؟ دنبال خوشی و راحتی خودمون؟ اگه اینطور باشه فرق ما با مردم کوفه چیه؟ اونا هم نجات خودشون رو توی دعوت از امامشون میدیدن. امام هم به کمک اونها اومد. اما پای کار نتونستن با امام علیه السلام همراهی کنن و کارشون به جای رسید که خوشی و راحتی خودشون رو توی شمشیر کشیدن به روی امامشون دیدن. این اسمش رو انتظار نگذاریم بهتره. این بیشتر توقع تا انتظار. از امامشون دعوت کردن چون دعوت هزینه‌ای نداشت. با خودشون گفتن شاید امام بیاد و ما هم به نون و نوایی برسیم و مفت و مجانی همه چیز درست بشه. اینطور منتظری تحمل سختی نداره و به کوچکترین ناملایمتی امامش رو تنها میگذاره. مثل بنی اسرائیل زمان حضرت موسی که همون اول کار لب به شکایت باز کردن و گفتن ای موسی، پیش از تو اذیت شدیم و پس از اینکه آمدی باز هم اذیت کشیدیم. به قولی در گوش همدیگه میگفتن این جمهوری اسلامی هم برای ما کاری نکرد. مشکلشون چی بود؟ اشکالشون اولا این بود که خود امام رو نمیخواستن. اصل برای اونها راحتی خودشون بود و چشم طمع به لقمه دوخته بودن که توی دستان امام علیه السلام بود. حضرت علی علیه السلام این مشکل رو توی مردم کوفه میدید و به همین خاطر به اونها میفرمود برنامه من و شما یکی نیست. من شما را برای خدا میخواهم و شما مرا برای خود میخواهید. امام حسین علیه السلام هم میفرمود مردم بنده دنیایند و در واقع دنیا را میخواهند و دین لقلقی زبان آنهاست. هنگامی که با سختی ها آزموده شوند معلوم میشود که دینداران اندک خواهند بود. خب یعنی به خوشیای بعد از ظهور اصلا فکر نکنیم؟ ما که نمیتونیم در اون حد آدمای مخلصی باشیم. اشکالی نداره، به خوشیای بعد از ظهور هم فکر کنین، ولی لااقل یه حرکتی هم خودتون بزنین و همش تماشاچی نباشین. یعنی اشکال دوم این منتظران اینه که همه زحمت‌ها رو میخوان به دوش ولی خدا بندازن و برای خودشون اصلا سهمی از مسئولیت قائل نیستن. حتما دقت کردین که ما توی خیلی از دعاها وقتی میخوایم برای فرج آقامون دعا کنیم در کنارش میگیم خدایا ما رو هم از یارانش قرار بده. عهد میبندیم که پای عمل اماممون رو تنها نگذاریم. علتش اینه که به اماممون بگیم تعارفی دعا نمی کنیم و اگر لازم باشه حتی حاضریم برای یاری شما جونمون رو فدا کنیم. این میشه نوع دوم منتظر. یعنی کسایی که میگن عهد میبندم روزی لازمت بشم و جواب حلم ناصرت رو بدم. چون میدونم همه درد 1000 سالی شیعیان از این بوده که اماممون یار پا به کار نداشتن. در وقایع متعدد امامان ما به شیعیان میگفتن علت قیام نکردن ما اینه که به اندازه توقعمون یار نداریم. علت غیبت امام زمان هم طبق یک دسته از روایات همینه. جابر ابن یزید میگه به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم ای آقای من، آیا سرپرستی جامعه حق شما نیست؟ فرمود آری، همینطور است. عرض کرد پس چرا ساکت نشسته اید و در پی مطالبه حق خودتان نیستید؟ حضرت فرمودند به همان دلیل که علی علیه السلام از حق خیش کوتاه آمد وقتی که یار و یاوری نیافت. آیا سخن خداوند را در قرآن نشنیده ای که از زبان حضرت لوط گفت کاش در برابر شما قدرت یا تکیه‌گاهی داشتم که به آن پناه ببرم. وقتی که نبی به خاطر یار نداشتن و تنها ماندن معذور است، امام از او معذورتر خواهد بود. سپس حضرت فرمودند یا جابر، مثل الامامه مثل الکعبه از یعتا ولا یعتی. ای جابر، امام به مثال کعبه است که همه به سوی او می روند، اما کعبه وظیفه ندارد که به سراغ مردم برود. آیا این نوع منتظر که با عهد یاری سراغ امامش میره کامل ترین نوع منتظره؟ آیا این منتظر میتونه امام رو راضی کنه و از قربت در بیاره؟ یه مثال از این نوع منتظر رو ببینیم و بعد در موردش قضاوت کنیم. حاتم طایی رو که میشناسین، توی جود و کرم بین عرب زبون زد بوده. نوه‌اش ترماه نام داره و همزمان با امام حسین علیه السلام زندگی میکرده. یه جا توی مسیر با امام حسین علیه السلام ملاقات میکنه و به امام خبر میده که جمعیت زیادی رو توی کوفه دیده که آماده نبرد با امام علیه السلام هستن. صحبتی با امام میکنه و بعد اجازه میگیره تا بره و آذوقه‌ای رو که برای خانواده‌اش تهیه کرده بود به اونها برسونه و زود برگرده. امام علیه السلام به او فرمود ای ترماه، شتاب کن و زود برگرد. ترماه با سرعت رفت و اتفاقا برگشت. اما وقتی رسید که کار از کار گذشته بود و امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده بود. مثال‌های دیگه هم داریم از کسایی که از یاری امامشون جا موندن و جریان اونها توی سریال مختارنامه اومده. علتش چی بود که از یاری امام جا موندن؟ مگه آماده یاری نبودن؟ برگردیم به روایتی که حضرت فرمود امام به مانند کعبه است که باید به سمت او رفت. معنای این روایت چیه؟ آیا باید با زبان به استقبال امام رفت؟ نه، با عمل باید به سراغ ایشون رفت. کعبه اونجاست تا ما از راه دور برسیم و دور اون طواف کنیم، نه اینکه از دور همش بگیم لبیک اللهم لبیک. میرسیم به نوع سوم منتظران که منتظران واقعی هستن. اینا کسایی هستن که دست به نقدن و همین حالا به یاری امامشون اقدام میکنن. فردا دیره. اگه همین امروز به یاری اماممون اقدام نکنیم، اون روزی که اون حضرت قیام میکنن هم حتما جا میمونیم. حالا مگه از ما چه کاری برمیاد؟ خیلی کارا. به خودتون نگاه کنین و بگین از من چه کاری برای امام زمانم برمیاد؟ منتظر واقعی هم توی جریان کربلا مثال داره. مثالش مثل اون پیرمرد پابرکاب امام حسینه که داستانش توی تاریخ اینطور اومده. انس ابن حارث کاهلی از شهدای مسن کربلا و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده. دائم میگفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم در حالی که حسین علیه السلام رو به دامن گرفته بود میفرمود این فرزند من در سرزمینی به نام کربلا کشته خواهد شد. هر کس آن ایام را درک کرد باید به یاری او بشتابد. شخصی به نام عربان ابن هیثم تعریف میکنه به همراه پدرم به بیابانها سرک میکشیدیم تا اینکه در بادیه نزدیک کربلا اقامت کردیم. پیرمردی از قبیله بنی اسد را آنجا دیدیم که از ابتدای ورود ما در آنجا بود. از او پرسیدیم چه شده که اینجا مانده ای و به دنبال زندگی خودت نمیرفی؟ گفت این خبر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من رسیده که حسین علیه السلام در همین نزدیکی شهید خواهد شد. به اینجا آمدم تا شاید با او ملاقات کنم و به او ملحق شوم و همراه او به شهادت برسم. هنگامی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، پدرم گفت به کربلا برویم و ببینیم آیا آن پیرمرد در بین کشتگان است؟ در معرکه کربلا گشتی زدیم و ناگهان آن مرد را یافتیم که شهید شده بود. اینم سه نوع منتظر. امیدوارم که ما جزء دسته سوم منتظرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. تا گفتار بعدی و قرار بعدی امام زمانیمون، خداحافظ.